اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه این ساعت را با تفصیل خبرها آغاز میکنیم که قدیر مشرف آن را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. شورای امنیت ملی افغانستان پس از پایان نشست سه جانبه لندن اعلام کرد که در نشست دیروز در لندن روی بهبود وضعیت سیاسی میان افغانستان و پاکستان بحث شد و یک سلسله پیشرفت های صورت گرفته است، اما جزئیات در مورد پیشرفت ها ارائه نشده است. بر بنیاد خبرنامه آن شورا، این بحث ها به منظور بهبود وضعیت میان افغانستان و پاکستان ادامه خواهد داشت. حضرت عمر زاخلوال، سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد که در آن نشست شرکت کرده بود، در صفحه فیسبوکش نوشته است که آن نشست به منظور بحث و توافق روی ایجاد میکانیزم واقعی همکاری میان افغانستان و پاکستان، مبارزه با دهشت افغانی، برداشتن گام ها برای بهبود روابط پرتنش کنونی و اعتماد دو جانبه در فضای دوستانه انجام شد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. وزارت خارجه پاکستان اظهار امیدواری کرده است که سرحدات بین افغانستان و پاکستان به زودی بازگشایی خواهد شد. نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه گفت که اسلام آباد گامهایی را برای عادی شدن تجارت و تردد مردم در امتداد سرحد اتخاذ می‌کند. این در حالی است که خانجان الکوزای، معاون اتاق‌های تجارت افغانستان، به رادیو آشنا گفت که امیدواری‌هایی وجود دارد که سرحدات افغانستان با پاکستان تا 48 ساعت آینده بازگشایی گردد. جزئیات بیشتر این خبر را نیز پس از خبرها خواهید شنید. ریاست اجرایی افغانستان از عطا محمد نور والی بلخ خواسته است با توجه به ساختار دولتی افغانستان هنگام اظهار نظر به قوانین موجود احترام کند. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، گفت که امیدوار است تمام مسئولین خواست با در نظر داشت ظرافت‌ها و نزاکت‌هایی که در امور دولتی نهفته است اعلام موضوعی کنند. عطا محمد نورولی بلخ روز دوشنبه همین هفته عبدالله عبدالله رئیس اجرایه را به معامله‌گری با آرای مردم متهم کرد و از هوادارانش در قبال حمایت از آقای عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری معذرت خواست. ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. یک روز پس از حکم تعلیق دومین فرمان منع مسافرت رئیس جمهور ترامپ توسط یک قاضی فدرال در هاوایی، قاضی فدرال دیگری در ایالت مریلند نیز عین حکم را صادر کرد. با گزارش نیویورک تایمز، قاضی فدرال در مریلند فرمان اجرایی آقای ترامپ را مصداق ادامه محدودیت علیه مسلمانان تشخیص داد و در حکم خود اجرای آن را منع کرد. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و دیگر گروه‌ها به نمایندگی از مهاجران، پناهجویان و خانواده‌های آنان علیه فرمان دوم رئیس جمهور شکایت کرده بودند. آقای ترامپ چهارشنبه شب از حکم قاضی فدرال ایالت هاوایی انتقاد کرد و گفت که برای تغییر حکم آن قاضی حتی تا محکمه عالی شکایت را پیگیری خواهد کرد. قصر سفید صبح روز پنجشنبه به وقت واشنگتن طرح بودجه حکومت فدرال را نشر کرد. بودجه پیشنهادی اداره رئیس جمهور ترامپ کاهش کمک مالی خارجی و داخلی را در بر دارد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
نخستین بودجه حکومت جدید آمریکا که به تاریخ اول اکتبر اجرا خواهد شد، پول بیشتری را در عرصه دفاعی، امنیت سرحدات، نیروهای امنیتی و خصوصی و مسئولین امنیتی مکاتب در بر دارد. این بودجه حکومت آقای ترامپ 28% کاهش را در سطح برنامه های وزارت خارجه دارا می باشد که نقش حکومت را کاهش داده و کارایی آن را بهبود می بخشد. تصویب این بودجه در مجلس سنا به 60 رای نیاز دارد. جمهوری خواهان در سنا 52 کرسی دارند، اما ضمانتی وجود ندارد که تمام جمهوری خواهان از طرح بودجه آقای ترامپ حمایت کنند و تمام دموکرات ها هم با آن مخالف باشند.
اینجا واشنگتن است. رئیس انجمن وکلای سوریه میگوید که در میان کشته شدگان حمله انتحاری بر ساختمان مرکزی قضایی در دمشق 16 وکیل شامل می باشد. نزار سکایف روز پنجشنبه به اسوشیتد پرس گفت که هدف حمله بر ساختمان قضایی تضعیف روحیه سوریه و ایجاد هرج و مرج و دهشت بوده است. حملات انتحاری روز گذشته در ساختمان قضایی و یک رستوران در دمشق کم از کم جان 30 تن را گرفت. حمله انتحاری روز چهارشنبه تازه ترین انفجار مرگبار و حملات انتحاری است که مناطق تحت کنترل حکومت سوریه را در دمشق هدف قرار می‌دهد. مارک روته، صدر اعظم هلند، در انتخابات پارلمانی آن کشور در برابر خرد وایلدرز، رقیبش که مفکوره ضد اسلامی و ضد اتحادیه اروپایی دارد، به پیروزی رسید. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این پیروزی روز پنجشنبه در سرتاسر اروپا توسط حکومت‌هایی که با موج رو به افزایش ملی‌گرایی مواجهند استقبال شد. صدر اعظم هلند روز گذشته گفته بود که انتخابات هلند نشان خواهد داد که می‌توان جلو نو نادرست عوام‌گرایی را گرفت. ولدرز در جریان مبارزات انتخاباتی خود تعهد کرده بود که مساجد را مسدود کرده و فروش قرآن کریم را منع قرار داده و از اتحادیه اروپایی خارج می‌گردد. اروپا پس از هلند شاهد دو انتخابات عمده دیگر در آلمان و فرانسه خواهد بود. با پیروزی حزب مارک روته احساس آرامش در میان رهبران اروپایی به وضاحت قابل لمس بود.
انفجار در نمایندگی دفتر صندوق بین‌المللی وجهی در پاریس باعث مجروح شدن یک زن شد. مقامات در فرانسه میگویند مواد انفجاری در پاکت خط جابجا شده بود. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول این رویداد را عمل بزدلانه خشونتبار عنوان کرد. مایکل کادوت رئیس پلیس پاریس گفته است که مواد انفجاری ساختخانه بوده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. و خبر آخرم این که اداره احصایه اتحادیه اروپایی میگوید بیش از 1,200,000 نفر سال گذشته در کشورهای آن اتحادیه درخواست پناهندگی دادند. مقام‌های آن اتحادیه روز پنجشنبه هنگام نشر آمار گفتند که بیش از نصف کسانی که سال گذشته به اروپا پناه بردند شهروندان سوریه، افغانستان و عراقند. سال گذشته 335,000 شهروند سوری، 183,000 افغان و 127,000 عراقی با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی درخواست پناهندگی دادند. این گزارش در حال رخ می‌دهد که واضح ساخته آلمان با دریافت 60% درخواست‌های جدید پناهندگی در صدر قرار دارد. با این اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
حالا می پردازیم به گزارش های این بخش خبری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. شورای امنیت ملی افغانستان پس از پایان نشست سه جانبه دیروز لندن امروز اعلام کرد که در این نشست روی بهبود وضعیت سیاسی میان افغانستان و پاکستان بحث شد و یک سری پیشرفت های نیز صورت گرفته است. از سوی دیگر سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد این نشست را سازنده و نتیجه بخش خوانده است. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده است.
شورای امنیت ملی افغانستان نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و انگلستان در سطح مقامات شورای امنیت این سه کشور را رضایت بخش می‌خواند و می‌گوید این گونه بحث‌ها به منظور بهبود وضعیت میان افغانستان و پاکستان ادامه خواهد داشت. شورای امنیت ملی افغانستان پیشرفت‌هایی که در این نشست صورت گرفته واضح نمی‌سازد، اما تواب قرزنگ سخنگوی این شورا به صدای آمریکا می‌گوید موقف افغانستان در وضعیت کنونی این است تا برای حل تمامی مشکلات میان کابل اسلام آباد طرز العمل‌های عملی و قابل قبول دو طرف ایجاد شود. او گفت
بودی نست که ده پام ورد پرمختگ وشو
در این نشست پیشرفت های قابل توجه صورت گرفت. بحث ها مثبت بود. این بحث ها آغاز یک مذاکرات دوامدار برای حل ابعاد وضعیت کنونی است. ما مردم خود را از جریان این مذاکرات گاهگاهی با خبر خواهیم ساخت. البته حالا گفتم می توانیم که از نتایج نشست 15 مارچ راضی هستیم.
مارچ 15 مینری د مجلس نتیجه خرزی.
از سوی دیگر حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد که نیز در این نشست شرکت کرده بود در صفحه فیسبوکش نوشته است این نشست در فضای دوستانه انجام شد. سفیر افغانستان مقیم پاکستان نوشته است بحث ها استوار بر حقایق، سازنده، امیدوار کننده و نتیجه بخش بود. بدون شک در رابطه با موفقیت این نشست مهم مردم دو کشور قضاوت خواهند کرد که چگونه با عملی شدن میکانیزم در راستای رابطه همسایگی خوب، صلح و آسایش خیش آرزوهایشان را بازتاب میدهند. در همین حال عبدالمجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در رابطه با موضع افغانستان در قبال حل تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد میگوید
حکومت افغانستان از هر زمینه و فرصت دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز برای تنش زدایی و حل مشکلات با پاکستان بهره جسته و هنوز هم این سیاست افغانستان هست. تقاضای ما بوده که پاکستانی‌ها به عوض وعده بیان در عمل دست به اقدامات بزنن که تروریست‌ها را هدف قرار بدن یا با حکومت افغانستان همکاری بکنن که با این بحران و تنش در منطقه خاتمه بدیم.
آقای زاخلوال نیز نوشته است که افغانستان خوشبین است که با عمل شدن میکانیزم که اشتراک کنندگان در این نشست موافقت کردند، اعتماد آینده‌ای را که روابط دولت با دولت و همکاری دو طرف با آن ضرورت دارد تقویت شود. اما دکتر جعفر مهدوی معاون کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان، بحران و بی‌ثباتی سیاسی کنونی افغانستان را ناشی از تضاد منافع قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای می‌داند. به باور آقای مهدوی، زمان افغانستان می‌تواند به ثبات برسد که سازمان ملل و شورای امنیت یک کنفرانس بزرگ مشابه به کنفرانس بن را که در آن قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی حضور داشتند دایر کند.
اینا بتوانند جمع شوند سر برون رفتی افغانستان از مشکلات موجود، بتوانند به راه حل موری اجماع همه برسند. تا زمانی که به یک چنین فرمول دست پیدا نکنند، نشست‌های دو جانبه سه جانبه نه تنها مشکل افغانستان حل می‌کنند، بلکه بر پیچیدگی و بنبست سیاسی در افغانستان اضافه خواهد شد.
تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد زمانی تیره شد که پاکستان پس از موج حملات اخیر در چند شهر آن کشور مدعی شد که آن حملات از سوی هراس‌افگنان صورت گرفته است که در خاک افغانستان فعالیت دارند و آن کشور در کنار بستن گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک حریم هوایی افغانستان را نیز در ولایت شرقی کنر نقض کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
طوری که در خبرها شنیدید که پس از آن که مقامات افغان از پیشرفت‌ها در نشست سه جانبه پاکستان، افغانستان و بریتانیا خبر دادند، وزارت خارجه پاکستان گفته است که امیدواری‌ها به میان آمده است که گذرگاه‌های مرزی میان دو کشور به زودی باز شود. در این حال خانجان الکوزی معاون اتاقای تجارت و صنایع افغانستان در جریان مصاحبه با همکار ما محمد هاشم حبیب‌زاده گفته است که احتمال دارد دروازه‌های مرزی میان دو کشور در مدت 48 ساعت آینده دوباره برای ترافیک اموال تجارتی و تردد مسافری باز شود.
گفته شده که در نشست سه‌جانبه میان پاکستان، افغانستان و بریتانیا پیشرفت‌های در رابطه با کشیدگی روابط میان دو کشور صورت گرفته و وزارت خارجه پاکستان هم گفته که امیدواری‌های به میان آمده که دروازه مرزی میان دو کشور به زودی برای همیش باز شود. آیا به نظر شما این امیدواری ها چقدر واقعی است و چه وقت دروازه ها باز خواهد شد؟
خوب بله، طور رسمی کدام مسئله تالی شروع نشده، تالی سرحدات بند هستند و اجناس استاد است، اما صحبت هایی که در لندن جریان داره از او اطور امیدواری پیدا شده و همچنان اتاق تجارت مشترک ما که نمایندگی در کراچی است و هم امیدواری کردن که شاید تا 48 ساعت آینده را باز شود و ما امیدوار هستیم که نمی مشکل حل شود، به خاطر که به هر دو طرف کشور هم به پاکستان و هم به افغانستان یک مشکل بسیار جدی اقتصادی است و برای هر دو طرف زیان آور هستند و کدام توجیه رسمی و قانونی ندارد، تنها یک موضوع سیاسی بودن و ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت را خلاص شود و پس به حالت نرمال برگردد و قراردادهایی که وجود دارد مطابق همون قراردادها هر دو کشور در بین خود به تعهدات خود ایستاد باشد و تجارت به شکل نرمال ادامه پیدا کند.
چند پیش تجار دو طرف هم در اسلام آباد نشست داشتند. نتیجه نشست چی بود؟
خوب ما تفاهمی داشتیم و ارتباط مسائل بهبود تجارت و ظرفیت هایی که در هر دو طرف مشترکاً وجود داره برایشان صحبت کردیم، علی که ابی مشکل پیدا شده باز هم ما دوسری بار شیشتیم و یک اعلامیه مشترک برای هر دو طرف دولت و پاکستان و افغانستان اعلامیه از طرف اتاق مشترک نشر شده و از دو طرف به این اتفاق بودن که وضعیت فعلی که به وجود آمده به نفع سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان نیستن و زیادترین ضرر حتی پاکستان رو میبینند. بینند وقتی صادرات شستن، وقتی سبزی است و وقتی میوه است، تقاضا شده که مسائل اقتصادی را
با مسائل سیاسی یک جای نسازن و با مسائل اقتصادی از اصول اقتصادی بین المللی برخورد صورت بگیره بهتر خواهد بودن.
بله آقای رکوزای، تقریبا یک ماه میشه که دروازه ها بسته است. چی فکر میکنین اگر تخمینی بگوین تا حال چقدر زیان و تجار افغان و پاکستانی وارد کرده این مسدود شدن دروازه ها؟
متاسفانه یکی خوامی با تهدید مارکت است که جنس وجود نداره و قیمت میشه جنس و بالای مردم فشار میان و از جیب مردم پول اضافه مصرف میشن و طرف دیگه همین توقف و اینمی که فابریکه ایستاد میشه. فرضاً شما ببینید روزانه 300 کانتینر خالی سیمنت از پاکستان میامدن در بازارهای افغانستان و بورا اضافه از 180 کانتینر بورا میامدن. یکی چقدر تاوان برای میلای تولیدی پاکستان رسیده، علاوه از اضافه از 4-5 هزار موتر ترانزیت در کراچی و در راه در چمن و در بولدک و در تورخم استاد هستن برای استیمریجمنت و یک طرفشان همی جنسی که افغانا خریده موسمشان تغییر میخورن و ناوخت به مارکت میرسه. از امیا کلشان که گرفته شوه روزانه 4 میلیون دلار تقریبا برای هر دو طرف تاوان میرسه که تعالی تقریبا در حدود 100 میلیون دلار برای هر دو طرف سطور خصوصی ما تاوان رسیده و نه تنها برای سطور خصوصی بلکه به مردم در حدود 1 میلیون انسان هم متضرر شده. یعنی تقریبا در حدود 100 میلیون دلار برای ما ضرر رسیده برای هر دو طرف.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
موج 1296 متوسط. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فیصله یک محکمه مبنی بر تعلیق درآوردن فرمان اجراییش را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که در صورت نیاز این موضوع را حتی به استر محکمه نیز خواهد کشانید. همکار ما سید عزیز رحمان گزارش می دهد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ ضمن انتقاد بر فیصله محکمه مبنی بر جلوگیری از تطبیق فرمان اجراییش تصمیم قاضی را یک مثال از حد گذری قضایی خواند. آقای ترامپ که روز گذشته در جمعی از هوادارانش در ایالت تنسی صحبت میکرد گفت من حیث رئیس جمهور صلاحیت دارد که به خاطر مسئولیت مردم آمریکا ورود افراد دیگر را به این کشور کنترل کند.
خطر واضح است، قانون واضح است و ضرورت برای فرمان اجرایی من واضح می باشد. من انتخاب شدم تا سیستم شکسته و خطرناک ما را تغییر دهم و در مورد آن حکومت فکر کنیم که کشور ما را ضعیف و با خطر مواجه ساخته و مردم ما را بی‌دفاع قرار داد.
هوایی نخستین ایالتی بود که در برابر فرمان اجرایی دونالد ترامپ اقامه دعوا کرد. داگ چین، لویترانوال این ایالت ادعا داشت که ممنوعیت موقت بر ورود اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان خلاف قانون اساسی بوده، باشندگان مسلمان، محصلین خارجی و سکتور توریسم هوایی را متضرر خواهد ساخت.
همین دلیل بود که ما اقامه دعوا کردیم، زیرا این چیزی است که ما را عمیقا ضربه میزند. اگر ما یک فرمانی داشته باشیم که ما را نیم قرن با آن زمان عقب راند که در آن تبعیض نژادی یا مذهبی وجود داشت، پس ما باید در برابر آن دعوا کنیم.
دونالد ترامپ اولین فرمانش را یک هفته پس از احراز کرسی ریاست جمهوری امضا کرد. بر اساس آن فرمان، اتباع کشورهای ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن از ورود به ایالات متحده منع قرار داده شده بودند و برنامه پذیرش پناهجویان نیز برای 6 ماه به تعلیق درآورده شده بود. فرمان اول باعث شد تا یک هرج و مرج را در میدانهای هوایی سراسر دنیا ایجاد کند، زیرا افسران موظف در میدانها نمی دانستند که کدام اشخاص تحت پوشش آن فرمان قرار می گرفتند. فرمان اولی راه را برای اعتراضات گسترده در سراسر امریکا نیز باز کرد. فرمان دومی یا نسخه تعدیل شده فرمان اول نزدیک به 2 هفته قبل صادر شد. در این فرمان نام کشور عراق حذف شده است. منع ورود پناهجویان و مسلمانان به ایالات متحده یکی از شعارهای آقای ترامپ بود که در جریان مبارزات انتخاباتی به کرات بر تطبیق آن وعده کرده.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که جنگ و فقر موجب دامن زدن قاچاق انسان و بردهداری اصلی شده است که سالانه 150 میلیارد دلار را به خزانه جنایتکاران سازمان یافته در سراسر جهان واگذار می شود. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. انتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد در یک جلسه ویژه شورای امنیت روز گذشته گفت که قاچاق انسان جهانی شده است که در 106 کشور صورت گرفته و 21 میلیون نفر را قربانی ساخته است.
Women and girls in particular are targeted again and again and again.
زنان و دختران به طور خاص به کرات هدف قرار می گیرند. اما سوی استفاده های جنسی وحشیانه را شاهد هستیم که فحشای اجباری، ازدواج اجباری و بردگی جنسی شامل آن می شود. ما تجارت هولناک اعضای بدن انسان را نیز شاهد بوده ایم.
در این حال یوری فدوتوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد میگوید که میزان محکومیت کمرنگ باعث گردید تا قاچاقچیان بیشتر در این راستا تشویق شوند.
برای شبکه‌های جرایم سازمان یافته قاچاق انسان کم خطر همراه با درآمد بالا تجارت خوب جنایی محسوب می شود.
از سوی هم کوین هیلند کمیشنر مستقل ضد بردهداری در بریتانیا گفت که سازمان‌های تروریستی آشکارا بردهداری را به عنوان تاکتیک جنگی استفاده می‌کنند. این مقام بریتانیایی از آن می‌دارد که لیبیا که با جنگ داخلی روبرو است و گروه‌های مسلح به شمول گروه دولت اسلامی که در آنجا حضور دارند به یک پایگاه مستحکم قاچاقبران مبدل شده است.
تجارت برده عصر کنونی در سراسر لیبیا بازار پر رونق دارد. وضعیت نظامی، سیاسی و اجتماعی در آن کشور باعث شده تا فضای ایجاد شود که قاچاق در آن رشد کند.
آقای هلن همچنان گفت که قاچاقبران به گونه فزاینده پناهجویان را در اتحادیه اروپایی هدف قرار می دهند، جایی که نصف این پناهجویان کودکانی هستند که فاقد اسناد و بیشتر آسیب پذیر می باشند. قاچاقبران همچنان کمپ‌های پناهجویان را برای شکار تازه جستجو می‌کنند. انتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد همچنان گفت که کشورها برای جلوگیری این پدیده می‌توانند که قاچاقبران را تنبیه و مجازات کرده و از قاچاق انسان جلوگیری کنند که همکاری و هماهنگی در اجرای قانون، تحقیقات و شریک ساختن اطلاعات شامل می‌شود. و دلایل اصلی که مردم به این پدیده رو می آورند دریافته شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
امروز وزارت شهرسازی و مسکن تفاهم‌نامه را با سفیر چین مقیم کابل امضا کرد که بر اساس آن 1400 واحد مسکونی به همکاری مالی آن کشور اعمار می شود. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی برشان می شنوید.
تفاهم‌نامه کمک 500 میلیون یوان چین برای مرحله نخست پروژه مسکن در افغانستان بین وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان و سفیر چین مقیم کابل امضا شد. آقای یو جینگ سفیر کشور چین پس از امضای این تفاهم نامه راجع به جزئیات پروژه به رسانه ها معلومات داد و گفت پروژه را که امروز امضا می کنیم پروژه است که میان رؤسای دولت دو کشور در سال 2014 هنگامی که رئیس جمهور غنی از بیجینگ دیدار می کرد روی آن توافق شده بود. سفیر چین به ادامه گفت و مطمئن است بعد از این همکاری های بیشتر میان دو کشور صورت می گیرد زیرا چین تعهدی دراز مدت با افغانستان دارد. سید منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن این پروژه را یک پروژه کلان و تاریخی در کشور خواند. با گفته وی نظام های گذشته در مدت 40 سال حاکمیتشان توانسته بودند که فقط 10000 واحد مسکونی را اعمار کند و به دسترس شهروندان قرار دهد، در حالی که حکومت وحدت ملی طی 2 سال حاکمیت 17000 واحد مسکونی را اعمار کرده است.
این فاز اولی برنامه بسیار بزرگ تاریخی مسکن است که 500 میلیون یوان تعهد شده، شاید در حدود 75 میلیون تا 80 میلیون دلار شود.
افغانستان در نظر دارد تا جمعاً 3 فاز این گونه پروژه های مسکن را که ارزش مجموعی آن 1.5 میلیون یوان می باشد از کمک کشور چین بسازد و فازهای بعدی این پروژه ها در ولایات اجرا خواهد شد. با با گفته آقای نادری نیازمندی افغانستان به مسکن 2 میلیون واحد مسکونی می باشد که باید سالانه 50,000 واحد آن ساخته شود. اما فعلا این کشور سالانه ظرفیت ساخت 5,000 واحد مسکونی را دارد. کشور پهناور چین با وجود اینکه یک قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی منطقوی است، زیاد در امور داخلی کشورهای منطقه به خصوص افغانستان مداخله نداشت. مگر اخیرا دیده می شود که با شیوه های مختلف در صحنه سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه به خصوص افغانستان حضور یافته است. وقتی دلیل علاقمندی چین در صحنه های مختلف کشورهای منطقه جویا شدم، تحلیلگران مسائل سیاسی نظامی گفتند که نیازمندی امنیتی و تقاضای امنیتی ملی چین آن کشور را واداشته است که به چهره های مختلف مانند کمک کننده اقتصادی و شریک استراتژیک در افغانستان حضور پیدا کند. دکتر لطیف نظری، کارشناس مسائل حقوق بین المللی و استاد دانشگاه:
افغانستان هم به دلیل همسایگی با چین و هم به دلیل قدرت‌های مثل ناتو و ایالات متحده آمریکا در اینجا حضور داره، اینها علاقمند باشد که تحولات افغانستان زیر نظر داشته باشد و کمک‌های خود را هم به افغانستان مبذول بکنند، چه او نیاز داره برای تامین ثبات و امنیت ملی خود که در افغانستان حضور داشته باشد.
احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل منطقوی، معضل اویغور و حضور بالقوه ترورستان در افغانستان را دلیل عمده علاقمندی چین خواند و گفت:
چین زیادتر علاقمندی سمت بلخشان و سرحداتی است که ایغورهاست، یعنی تلاش میکنه که یک بنیادگرای اسلامی از سمت چین نفوذ نکنند.
به باور کارشناسان مسائل سیاسی امنیتی، چین اهداف درازمدت را در منطقه دنبال میکند و با توجه به آن اهداف این کمک ها به افغانستان ناچیزند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و مقام های پروژه ملی باغداری وزارت زراعت در شمال افغانستان میگویند که 4000 جریب زمین را باغ میوه و 3000 جریب زمین را نیز باغ های پسته احداث کردند. شرح بیشتر را در گزارش از میرویس بیژن میشنوید.
باغایی که نو احداث میشد توسط کارمندای فنی، البته بخش زراعت با همکاری از اونها و بعضی پروژه‌ای که دفاتری که کمک کننده است با همکاری از اونها احداث میشه. باغای سابق ما که بود درختایش بسیار کلان کلان بلند بلند میشد، حاصل بسیار کم بود، اما درختایی که معیاری که حالی اصلاح شده است که از ولایات مختلف، از جای مختلف، از کشورهای مختلف ما اینجا غرس میشه، این یک درخت است، یک میال است، یک حاصل خیزی خوب داره، با در بازار هم که عرضه میکنیم در بازار هم ارزش بالا داره. با میسابه که پیش بره با غدارای ما، زمیندارای ما یا مالدارای ما حاصلش خوبتر خواهد شد، صاحب یک لقمانان بهتر خواهد.
اسماعیل یکی از صدها باغدار ولایت بلخ در شمال افغانستان است که به تازگی 5 جریب زمینش از سوی پروژه ملی باغداری وزارت زراعت به باغ میوه تبدیل شده است. اسماعیل میگوید از اینکه نسبت به گذشته از حاصلات باغش مفاد بیشتر به دست میآورد خرسند است. شاه محمد یکی دیگر از باغداران در ولایت بلخ است. او تجربه 3 سال باغداری در شمال افغانستان را دارد و میگوید که نبود سردخانه از چالش های اساسی دهقین و باغداران افغان به شمار می رود.
زمین تا آسمان فرق دارد. چرا باغای ابتدایی به شکل معیاری اعمار نشده، ایجاد نشده، نیال ها کشته نشده، او مرض می گیره، با درست میوه درست نمیده. ای که حال معیاری ساخته میشه یا بچار مفاد داره و این یک سهولت برای مردم ما، سهولت برای مارکت است. نبودی مارکت، نبودی سردخانه، این مشکلات، نبودی آب، این گپا مشکلات خود داره. امیدوار هستیم با...
در این حال سراج الدین مهربان رئیس زراعت بلخ میگوید قرار است که یک سردخانه با گنج جایش 5000 متریک تن در ولایت بلخ ساخته شود تا مشکلات دهقین در شمال افغانستان رفع گردد.
خوشبختانه وزارت زراعت و آبیاری و مالداری یک سردخانه را به ظرفیت 5000 تن در جوار سیلو احداث کرده است. امیدوار هستم که با تطبیق این پروژه تمام محصولات باغداری ولایت بلخ، البته بعضی ولایت همجوار هم میتونه قابل ظرفیت ذخیره را دارد که با موقع مناسب به بازارهای ملی و بین المللی عرضه شود.
بر اساس معلومات مسئولین این پروژه قرار است که 200 میلیون دلار تا سال 2020 میلادی در بخش‌های زراعت مالداری برای دهقانان شمال و شمال شرق افغانستان به مصرف برسد.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا این بود داشته های این بخش خبری دری که تقدیم شما شد. امید که برنامه های ما را دنبال کنید.